أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم آیه 26 چند بخش دارد. در بخش اول متعرض مفردات آیه شدیم. به نظرم تنها یک کلمه باقی مونده که اون رو ظاهرا توضیح ندادیم و اون کلمه مثلا است. مثل بر وزن فعل صفت مشبه است، به معنای چیزی است که به وصف مانند بودن، مشابه بودن، مثلیت متصف میشه. دو معنای عمده برای مثل وجود داره. یکی همین به اصطلاح کلامی که به واسطه اون برای فهماندن یک مطلب عمیق استناد میشه. معمولا برای اینکه بخوان یه مطلبی را که نسبتاً معنایی است که محتاج توضیحه، گاهی براش نظیر و مانند ذکر میکنند، مثال میزنند و این مثال عمدتاً برای اینه که اون مقصود و غرض اصلی گوینده به شنونده منتقل بشه. این یه معنای معروفه برای مثل. گاهی هم به معنای اسوه است و الگو که نوعاً درباره الگوهای عملی به کار می رود، مثل این آیه فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین، سوره زخرف آیه 56. ما اونها رو مثل و اسوه و الگو برای دیگران قرار دادیم. اینجا مثل به معنای الگوست. یا مثلا در آیه دیگر ان هو الا عبد انعمنا علیه و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل، آیه 59 سوره زخرف. اینم به معنای اسوه و الگوست. پس مثل دو معنا داره. اون چه از کلمه مثل در این آیه اراده شده معنای اوله، یعنی همون عرض به حضور شما ذکر موردی که برای تفهیم مطلب و توضیح اون به کار می رود. خب بعد از این که حالا این مفردات معلوم شد، عمده این است که ببینیم ارتباط این آیه با آیات قبل و تناسبش چگونه است. چون همطور که دانستید در آیات 25 گانه ابتدایی سوره بقره درباره تقسیم انسان‌ها به سه دسته مؤمن و منافق و کافر سخن گفته شد. این سه دسته رو به همراه برخی از اوصافشون ذکر کردن. بعد درباره سه اصل اعتقادی توحید و نبوت و معاد مطالبی مطرح شد. این امهات مطالبی است که در این 25 آیه بیان شده. اونگاه به یک باره می‌فرماید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه. خب این تناسبش با آیات قبلی چیه؟ این که می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی حیا ندارد از این که یه مثالی به مثل پشه و کوچکتر از پشه بزنه. حالا چرا اساسا این به اصطلاح مطلب گفته شد؟ دو وجه برای تناسب این آیه با آیات قبل می توانیم ذکر بکنیم. یکی آیه ای است که درباره منافقین مطرح شده و مثالی برای اونها ذکر شده. در آیه 17 خداوند تبارک و تعالی در واقع دو مثال یا دو مثل برای منافقین بیان کرده. می فرماید مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، این یک مثل منافقین را به چیزی تمثیل کرده که یک آتشی را برمی افروزند. مثل دوم این که گفته ها و اباطیل و شبهات منافقین را همانند ظلمات و تاریکی ها دانسته. خب اون وقت سوال و اعتراض از سوی منافقین و دیگران و مخالفان مطرح شده که خب این چه نحوه بیانه برای کتاب الهی است؟ کتاب الهی که کتاب قانون و هدایته، چرا اساساً مثال میزنه؟ اصل ذکر مثال در کتابی مثل قرآن مورد اعتراض برخی بوده. یه اعتراض دیگرم مطرح بود و اون این که خب حالا که مثال میزند چرا به امور کوچک و بی ارزش مثال میزنه؟ مثل عنکبوت یا مگس یا پشه. حالا جای دیگه مثال به پشه نزده. اون چه که در قرآن از تمثیل ذکر شده، تمثیل به مگس داریم، تمثیل به عنکبوت داریم که حالا عرض به حضور شما اشاره خواهم کرد در فراز بعدی. اما مجموعاً دو تا اعتراض از سوی مخالفان نسبت به تمثیل در قرآن ذکر شد. یکی اصل تمثیل مورد اعتراض قرار گرفته که این مناسب شأن یک کتاب الهی نیست، و دوم بر فرض این که تمثیل لازم باشه، چرا به مسائل بی ارزش و کم اهمیت و ناچیز مثال زده شده؟ در برابر این اعتراض که منشأش هم تمثیل منافقین به تاریکی ها و نیز به استوقد نارن، خداوند تبارک و تعالی در پاسخ به این اعتراضها اولا می فرماید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه. خداوند تبارک و تعالی حیا ندارد به این که تمثیل بزنه، مثال بیاوره. خب تمثیل در واقع برای تفهیم مطلب جای حیا نداره. قرآن کتابی است که برای هدایت نوع بشر نازل شده و مقصود خود را با طرق مختلف و انحاء مختلف بیان میکنه. شما ملاحظه میفرمایید قرآن هم برهان دارد، هم موعظه دارد، هم داستان داره، هم تمثیل داره، و این به جهت این است که برای همه مردم با سطوح مختلف از فهم و درک نازل شده. در مواردی برهان عقلی داره، در مواردی تمثیل داره. تمثیل برای هر دو دسته عالی و دانی قابل استفاده است. کسانی که فهم عالی دارند و اهل استدلال و برهانند، قهرن از این تمثیل ها می توانند معارف عقلی را کشف کنند. توده مردم که اهل استدلال و برهان نیستند، با این مثال ها به نکات عمیق معارف اطلاع پیدا می کنند. پس تمثیل یکی از طرقی است که قرآن برای بیان مقاصد خودش اختیار کرده. اگر فقط همه کتاب تمثیل بود، جای این اعتراض بود، چرا همش مثل؟ اگر فقط برهان بود، اون وقت جای این اشکال بود که خب این کتابی که برای هدایت نوع بشر نازل شده چرا به نحوی است که عامه مردم از اون چیزی نمیفهمند و سر در نمیارند؟ لذا مجموعه ای از این راه‌ها برای بیان مقصود انتخاب شده و تمثیل هم یکی از این راه‌هاست. ما در آیه دیگری هم به این مضمون میبینیم که خداوند متعال اشاره داره، میفرماید و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. سوره روم آیه 58، ما برای مردم در این قرآن از هر چیزی مثال زدیم یا از هر مثالی عرض به حضور شما استفاده کردیم. این سیاست قرآن یکی از اصول کلی قرآنه که برخی مطالب را با مثل بیان میکنه و این یه امریست متعارف در محاورات مردم، چه بین اعراب و چه غیر اعراب رایجه. به علاوه در کتابهای آسمانی انجیل و تورات هم سابقه داشته، لذا روش قرآن یه روش غیر متعارف نیست. اولا این یه راهی است برای تفهیم بهتر مطالب عمیق. ثانیا در کتابهای آسمانی پیشین سابقه داشته. ثالثا در بین مردم برای تفهیم مقاصدشون این روش یه روش پذیرفته شده است، چه عرب و چه غیر عرب. و رابعا این روش منضم به سایر روش هاست، یعنی در قرآن در کنار تمثیل از برهان و استدلال و موعظه و داستان و قصه هم استفاده شده. بنابراین با ملاحظه این امور، این اعتراض که چرا قرآن از تمثیل استفاده کرده دیگه وارد نیست. این اعتراض اول. اعتراض دوم این بود که حالا که قرآن از تمثیل استفاده میکنه، چرا تمثیل به امور کوچک و حقیر و ناچیز مثل عنکبوت و مگس مثلا بیان می شود. این هم پاسخ داده میشه. شاید دو تا وجه برای پاسخ به این اعتراض بشه ذکر کرد. یکی این که در قرآن تمثیل برای امور مهم به امور مهم و بزرگه و برای امور کوچک و ناچیز به امور کوچک و ناچیزه. یعنی به عبارت دیگر تمثیل قرآن محدود و مقصور به مثالهای کوچک و ناچیز و حقیر نیست. هم امور کوچک و ناچیز در اون ذکر شده، هم امور بزرگ. مثلا وقتی میخواد عظمت قرآن رو بیان بکنه و اینکه این قرآن انقدر عظیمه و بزرگه که اگر بر کوه نازل بشه کوه متلاشی میشه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله. سوره 8 آیه 21. خب این وقتی مثال به کوه میزنه، این یعنی مثال های قرآن منحصر در امور کوچک نیست. اما گاهی برای امور به اصطلاح کوچک مثال های کوچک هم میاره، برای امور حقیر، برای نشون دادن حقارت و ضعف و سستی به مثال کوچک روی میاره. مثل این آیه، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. سوره عنکبوت آیه 41. پس برای اینکه بخواد سستی و ضعف و حقارت عرض به حضور شما غیر خدا رو نشون بده و این رو به درستی برای کسانی که غیر خدا را به عنوان ولی خودشون اتخاذ کردن نشون بده، می‌فرماید این مثل خانه عنکبوته، اینقدر سست و حقیره. از این دست مثال‌ها ما داریم. مثلا وقتی می‌خواد ضعف بت‌های مشرکین را بیان بکنه، مثال به زباب میزنه، سوره حج آیه 73. یا وقتی میخواد عرض به حضور شما به اعمال کفار اشاره کنه، اون رو مثل سراب قرار میده، والذین کفروا اعمالهم که سراب فقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. سوره نور آیه 39. پس وجه اول برای در پاسخ به اعتراض دوم اینه که خداوند برای امور مهم با عظمت و با قوت به مثل کوه مثال میزند که عظمت و بزرگی داره، و برای معرفی حقارت و ضعف و سستی برخی امور به عنکبوت و مگس و سراب مثال میزنه. اینجا که خداوند میفرماید جایی به پشه مثال نزده، ولی میگه چون بعوزه فقط یک بار در قرآن آمده، این هم همینجاست، جای دیگه تکرار نشده. اما میخواد بگه خداوند حیا نداره، استحیا ندارد از این که به پشه و کمتر از پشه هم مثال بزنه. اگه لازم باشه این کار رو میکنه، اما در جایی که لازمه به یک امر بزرگ و با عظمتی مثال بزنه، به کوه مثال میزنه. این وجه اول. وجه دوم این که به طور کلی مسئله حقارت و عظمت یا بزرگی و کوچکی امری است که در مقایسه موجودات با یکدیگر انتزاع میشه. ما مثلا وقتی یه چیزی را با کوه مقایسه میکنیم میگیم این حقیره و اون بزرگه، اما همین چیز کوچک اگر با مثلا یه سلول مقایسه بشه این خودش در برابر اون خیلی با عظمته. اینا امور نسبی است و همه اینها در مقایسه با واجب الوجود و خداوند تبارک و تعالی کوچک و حقیر و ناچیزن. یعنی مسئله این است که ما اگر اینها رو با یکدیگر مقایسه بکنیم میتونیم اینها رو متصف به وصف حقارت و عظمت بکنیم، اما اگر اینها رو در برابر خدا قرار بدیم به یه معنا همه ناچیزن. به این اعتبار ذکر این امثله خب طبیعی است، چون همه چیز در برابر خدا ناچیزن. لذا ما میبینیم خداوند متعال در مورد برخی از امور که بسیار کم اهمیتن تعبیر آسانی و راحتی به کار برده، در مورد برخی از امور هم که بسیار بزرگ و با عظمت و به نظر ظاهری سخت و صعب میان اونها را هم تعبیر آسان به کار برده. مثلا در مورد سایه ای که در اثر تابش خورشید به یک شیء مادی ایجاد میشه، میفرماید ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، سوره فرقان آیه 46. ما این سایه رو قبض کردیم، این ظل رو برداشتیم، قبضا یسیرا، خیلی راحت. در مورد روز قیامت که نظام خلقت و آسمان و زمین و کرات و سیارات و ستاره ها همه متلاشی میشند و کوها و دریاها، اون رو هم یسیر قلم داد کرده، فرموده ذالک حشرٌ علینا یسیر، سوره قاف آیه 44. یعنی اون امر با عظمت را در حد برداشتن یک سایه هر دو را به عنوان امر یسیر معرفی کرده. لذا مجموعاً نه اعتراض اول مخالفان و نه اعتراض دوم مخالفان وارد نیست، و اینکه خداوند اینجا می‌فرماید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، این در واقع ارتباطش با آیات قبل روشن شد که اعتراض به قرآن و خداوند که چرا منافقین را تمثیل میکنه و دوتا مثل براشون ذکر میکنه، اون دوتا اعتراض هم از حضور شما هم در مورد این مسئله ها و مسئله های دیگر مطرحه. تناسب این آیه با آیه قبل معلوم شد که انه اعتراض میشه که این چه روشیست، چرا کتاب الهی کتاب خدا باید مثل درش زده بشه، منافقین مثل زده بشن به استوقد نارن یا به ظلمات مثلا تمثیل بشن، چرا به امور کوچک مثال بزنه، امور ناچیز؟ پاسخ اینه که عرض به حضور شما این دوتا اعتراض که این یه روشه، زمیمه میشه به اون روش های دیگر مثل برهان و موعظه و داستان. و علاوه این که هم به امور کوچک و هم به امور بزرگ مثال زده شده، و یا به یه معنا میتونیم بگیم همه چیز در برابر خداوند تبارک و تعالی کوچک و حقیره. این وجه اول عرض به حضور شما برای تناسب این آیه. یعنی یا میتونیم بگیم دو وجه گفتیم برای تناسب و ارتباط با آیه قبل اینجا میتونیم ذکر بکنیم. یه تناسب دیگری هم اینجا قابل ذکره. خوب دقت کنید، در آیات قبل یه آیه ای بود که ما اون رو به عنوان یکی از آیات تحدی و مبارزه طلبی قرآن معرفی کردیم. فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. در قرآن برخی از آیات به عنوان آیه تحدی معروفند. تحدی یعنی مبارزه طلبی، یعنی یه جاهای قرآن مباهلمن مبارز کرده، مبارز طلبیده. راست میگید، اشکال دارید، شبهه دارید، شک دارید، بیاید یه آیه یا یک سورهی مثل قرآن بیاورید. در ضمن آیاتی که خوندیم، یکی از آیات از جمله آیات تحدی بود. خداوند برای اینکه شائبه غیر خدایی بودن یا بشری بودن قرآن رو نفی بکنه و بهانه اونها رو بگیره، مبارز میطلبه. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. خب اینجا بعضی برای این که به قرآن شک بکنن و ریب در قرآن داشته باشند، دلیلشون تمثیل به اشیاء حقیره. یعنی یه عده‌ای منشأ ریب و شبهشون در قرآن اینه که قرآن تمثیل میکنه به اشیاء ناچیز. اون وقت اینها میگفتن در واقع تو آیه بعدی هم هست که ماذا اراد الله به هذا مثلا. این چی حالا که چی خدا مثل میزنه؟ این لحن توهین و تحقیره. با این بیان در واقع در صدد تحقیر قرآن و توهینن. ما به چی اعتقاد پیدا کنیم؟ ما به چی باور پیدا بکنیم؟ به این کتاب، این کتابی که توش مثل زده شده، اونم مثل به امور کوچک و ناچیز. در گذشته این تحدی صورت گرفته. اون وقت اینجا خداوند تبارک و تعالی می فرماید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما و اوزه. یعنی این در حقیقت یه تناسبی داره با اون آیه تحدی که قبلا ذکر شده. اون وقت در ادامه باز می فرماید، یعنی اینجور نیست که حالا این به اصطلاح بیان کامل باشه، این آیه هنوز ادامه داره. عمده اینه که ما میتونیم دو موضع از مواضع قبلی، از مواضع آیات قبلی را موضع مناسبی بدانیم برای ارتباط این آیه با اونها. یکی اون مثلی که دو مثلی که برای منافقین بیان شد، یکی هم تناسبی که این آیه با آیه تحدی داره که قبلا گفته شد ان کنتم فی ریب. این عرض به حضور شما دو وجه یا دو موضع تناسب آیه 26 با آیات قبل، اینا مهمه که بالاخره اگر اینا بیان نشه ممکنه به نظر کسی که مطلع نیست یا نمیتونه این ارتباطات رو بفهمه بگه خب اینا یه کلمات و جملاتی است که ربط بین اینها خیلی روشن نیست، یا نعوذ بالله قرآن رو متهم به پراکندگویی بکنه، در حالی که این سیر و این سلسله با یک نظم و ترتیب خاصی داره پیش میره. این درباره عرض به حضور شما ارتباط و تناسب این آیه که حالا ما به خصوص درباره بخش اول داریم سخن میگیم با آیات قبلی. بله؟ بله بله، آیه 17 و البته در ادامهش دو تا مسئله، یکی مسئله الذی استوقد نارن، یکی هم اونجایی که شبهات و افکار و عقاید و سخنان منافقین را به ظلمات تشبیه میکنه. در حقیقت دو تا مسئله داره. قناعت فرمودین؟ این به اون دو مسئله‌ای که برای منافقین گفته شده مربوط میشه، یکی هم ارتباطی که با آیه 23 ان کنتم فی ریبن ما نزلنا علی عبدنا. این در مورد ظهر شده؟ ساعت چنده؟ این هم در مورد این تناسب عرض به حضور شما. فقط یه نکته دیگه عرض بکنم و بعد بریم سراغ به اصطلاح عدم، یعنی این معنای این که خب حالا خداوند حیا نداره، یعنی توضیح دادیم معنای حیا رو در مورد خدا، اما این که خدا حیا نداره از این که این مسئله رو بزنه، یعنی بالاخره اگه بخوام یه معنای محصلی برای ذکر بکنیم این به چه معنی است؟ حالا اینو میذاریم برای بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.